المؤمنین و اولاد طاهرین اون بزرگوار ائمه اطهار و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و رئیس همه اینها خاتم انبیا صلوات الله علیه تقاضای جلسات گذشته که خدا که زحمت زبط میکشن دوست دارم که این برنامه رو که زبط میکنن جمع جمع دیده بشه تا دوستانی که دلشون میخواد جلو بیان برای سلامتی خودشون و تعجیل در ظهور امام زمانشون صلوات خط ببن جهت قبولی طاعات و بیمه شدن ارزش ها و ثواب هایی که خدای منان در ماه مبارک رمضان به مهمون هاش داده به حسن عاقبت هممون صلوات خط بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الحمد لله رب العالمین والصلاة على خاتم الأنبياء والمرسلين حبيبنا شفيعنا حديثنا حبيبنا أبو القاسم محمد وآله المعصومين سی من کهف الحسین مولانا الحجه بقیت الله فی العالمین ارواح نافذات و عجل الله و فرجه و رضوان الله رویته و خدمته و صحبته و نصرته و اللعن علی اعدائهم اجمعین. والذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار. یکی از اموری که در تحصیل حضور قلب از تمرکز روح و جمع کردن ذهن و نجات از حواس پرتی توصیه می کنند تفکر است و اساس سعادت بشر سه چیز است: یکی فکر، دومی ذکر، سومی عبادت و عمل صالح. کسی اهل ذکر باشه و اهل فکر باشه و اهل حرکت و عمل در راستای اجرای دستورات خدا و تحصیل رضای خدا، او به کمال میرسد. ولی فکر جایگاه خاصی داره. فکر جنبه مبنایی و اساسی داره. ذکر و عمل در اساس شالوده فکر مبتنی میشه. کسی فکر درست، بینش درست، برداشت درست، تعبیر درست، تفسیر درست نسبت به زندگی، دنیا، آخرت، مرگ، خدا، پیغمبر، ائمه نداشته باشه، هم ذکرش نمیاد و هم عملش عمل باطنداری نخواهد بود. لذا مناسب است هم انسان قبل از آنی که حرف میزنه و بزنه فکر کنه چی میخواد بگه، برای کی میخواد بگه، چرا میخواد بگه. اگر برای گفتارش دلیلی پیدا کرد، این گفتارش او رو به خدا نزدیک کرد، حرف بزنه. ولی اگر با فکر نتیجه این گفتار رو دید که مشکل درست میکنه برای دنیاش یا آخرتش، ترک کرد. فکر انسان رو با انضباط بار میاره، انسان رو منظم میکنه در رفتارش و ذکرش. لذا تفکر یک ساعت بیشتر از عبادت یک سال هست از نظر ارزش و اثر و نتیجه. متعلق فکر هم خیلی مهمه و مرحوم عامد جواد آقای ملکی قطب العارفین جمال السالکین مقتدای اهل یقین، ایشون گفتن فکر را از مرگ باید شروع بکنیم. در حقیقت مرگ انسان تأمل بکنه و تفکر بکنه. مرگ امر مرموز و ناشناخته است. مرگ به حس نمیاد، همون گونه که دمیدن روح بر بدن انسان امر محسوس نیست، ملموس نیست و اشخاص احیاء رو نمیتونن ارزیابی کنن که حیات چی هست که خدا به ما حیات داده. حیات شناخته شده نیست. این زیدشناس ها آثار و علائم حیات رو بازگو میکنن، حقیقت حیات رو کسی نفهمیده. حقیقت مرگ هم ناشناخته، لکن در قرآن کریم وجه مشابهتی بین خواب و مرگ گفته شده است. این نشون می‌دهد که خواب از قماش مرگ، لکن به نظر می‌رسد که مرگ دارای درجات شدت و ضعف داره. درجه شدیدش مرگ همیشگی است که دیگه انسان هیچ وقت به این عالم بر نمیگرده، ولی خواب مرحله ضعیف مرگ است که خدای متعال دوباره بر میگردانه. یک آیه قبلا در محضرتون، در محضر اون آیه بودیم با هم دیگه، که فرمود الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. خیلی سریعه، خدا در دو نوبت جان شما را، حقیقت شما را، خود شما را توفی میکنه، یعنی هرچی بهتون داده به تمام معنا میگیره. یکی موقع موت شما، انتقال از این عالم برای همیشه تا عالم برزخ، خدا شما را توفی میکنه و شما وفات میکنی. وفات غیر از فوته. فوت در اصطلاحات روایی و حدیثی یا استعمال نشده یا بسیار کم استعمال شده. انسان فوت نداره، وفات داره. میگن فلانی فوت کرد، تعبیر عوامانه است، کسی فوت نمی کنه. خدا توفی میکنه و انسان وفات میکنه، یعنی اون چه انسان بود و به اون گفته میشد این آقا، این شخصیته، او رو خدا ازش میگیره. اونی که میرفت، اونی که میومد، اونی که میدید، اونی که حرف میزد، اونی که محبت میکرد، اونی که نماز میخوند، اون رو خدا میگیره. این بدن ابزاره. اونی که حرف میزنه بدن نیست، حرف میزنه. یه حقیقت ماورای بدنه که حرف میزنه. اونی که میبینه چشم نیست که میبینه، روح میبینه. لذا آدم وقتی که جان داد، خدای متعال او رو توفی کرد، چشم سر جاش هست، زبانم سر جاش هست، گوشم سر جاش هست، ولی نه آدم میبینه، نه میتونه حرف بزنه، نه میشنوه، تمام شد رفت. اینا یه ابزاری بود، مثل گوشی تلفن که تو خونه آدمه، آدم با گوشی تلفن حرف میزنه، ولی گوشی حرف نمیزنه، شما اونی که حرف میزنه نمیبینی. اون پس این گوشی هست که صداش رو از طریق سیم منتقل میشه، شما میشنوید. این تلفن و سیم نیست که حرف میزنه، این شما بودید حرف میزنید، ولی گوشی تلفن انتقال میده صدای شما رو. گوش ما، زبان ما، چشم ما نقش تلفن و دوربین و تلویزیون و اینا رو داره، گوینده کسی دیگه، نه این شکله، نه این عکسه، نه این گوشیه، او یه چیز دیگه است. اونی که میگه من رفتم، من آمدم، من درس خوندم، من مسافرت کردم، من قضا خوردم، من دعوت کردم، من جنگ کردم، اونو خدا میگیره. به این بدنی که اینجا مونده هیچ کاره است، این وسیله بود که شما کاراتون انجام بدید، بارتون رو ببندید. اگر اتلاف وقت کردید و از این وسیله استفاده نکردید، وقت استفاده از این وسیله یه دیگه سپری شد. شما وقتی که جان دادید، بدن اینجا میمونه، با عالم برزخ که منتقل میشید، اونجا دیگه پیشانی ندارید که سجده کنید، اونجا دیگه دستی ندارید که به کسی احسان بکنید، اونجا چشمی که گریه کنید که دیگه ندارید. که اینجا بود تو مجلس امام حسین شرکت میکردی، خدا به این وسیله را داده بود که با این وسیله عشق بریزی، این دستار رو داده بود که با آسمان بلند کنی یا الله بگی، و وسیله ای بود که شما با این وسیله صله رحم بکنید، رفت آمد بکنید. این وسیله در عالم قبر همراه شما نیست، دیگه هیچ کاری از شما ساخته نیست، کار شما به وسیله بدن، ولی خودتون کار میکردید، نه بدن شما کار میکرد. الله یتوفى الانفس حین موتها، الله توفی میکنه، یعنی به تمام کمال میگیرد، دریافت میکنه شما را در موقع موتتون. یه بار دیگه هم خدای متعال شما را توفی میکنه، هر چی داشتید ازتون میگیره. اون بلتی لم تمت فی منامها، به خواب میرید ولی هنوز نمردید، در اون وقت هم خدای متعال جان شما رو توفی میکنه. در آیه هم که در آغاز مطلب امروزمون، امشبمون به محضرتون تلاوت کردیم، خدا اون خداییست که یتوفاکم باللیل، شما شب تو بستر که میرید، خدا من شما رو توفی میکنه. هر کس در شب خوابش برده، بداند که وقتی خواب خدا جان او رو گرفته، اونی که شما بودید دیگه اینجا نیستی، بدن افتاد. اگه شما رو پای خودتون بودید که نمی افتادید، که خدا جانتون رو گرفت افتاده، دیگه در خواب نمیتونی بلند بشی، در خواب نمیتونی بشنوی، در خواب نمیتونی بگی. این حواس و اموری که در بدن شما شما رو کمک میکرد تا شما حرف بزنید و نگاه بکنید و چیزی بدید و چیزی بگیرید، این دیگه جان ازش خداحافظی کرد و شما که در عالم خواب هستید، خود شما منتقل شدید به عالم برزخ. موقع بیداری خدای متعال دوباره اون حقیقت رو به این بدن برمیگرداند. انسان در بیداری کارهایی که میکنه، این شکل برزخیش در اون وعا و نشئه برزخی وجودی ما محفوظه، منتها اینجا یه شکلی داره، اونجا شکل دیگری داره. گاهی اشخاص که خواب میبینن، صورت برزخی اون چرا که دیدن با صورت ملکی اینجا یکی هست، مثل رویای حضرت ابراهیم خلیل. حضرت ابراهیم به فرزندش گفت که یا بنیه انی عرف المنام انی اذبحوک، خواب دیده بود در ظاهر ملک جبرئیلی دستور براش نیامده بود، نیورده بود. میگه پسرم، پسر خودم، یا بنیه، فرزند من، انی عرف المنام، محققا من مکرر دارم میبینم در خواب المنام، قید میکنه در منام میبینم که انی از بهوج خودم تو رو ذبح میکنم، تو رو در قربانگاه بردم و سرت رو دارم ذبح میکنم. پسرم گفت که یا ابته فعل ما تومر و سجدونی انشاءالله من افصابره. اون چرا که در عالم رؤیا دیده بود خواب پیغمبر بود، خواب آشفته نبود، مأموریت بود. لذا پسرش هم تا باباش گفت که من در منام میبینم شما رو ذبح میکنم، بدون چون چرا گفتم شما مأموریت دارید، یا ابته افعل ما تومر، شما مأمور هستید. از این رؤیا حضرت اسماعیل هم فهمید که باباش مأموره، مأمور چیکار کنه؟ مأموره که او رو ذبح بکنه. لذا توافق کردن برن قربانگاه، پدر و پسر هر دو با این منامی که برای حضرت ابراهیم پیش اومده بود به سوی قربانگاه حرکت کردن. هر دو هم عاشقانه رفتن، هیچ تحمیلی، هیچ تعللی، هیچ ناراحتی نداشتن که چرا یه همچه مأموریتی برشون پیش اومد. اونجا که حضرت اسماعیل رو خوابوند و یا خودش خوابید، کارد رو به دست گرفت و به گلو گذاشت و به کارد هم انجام نداد اون چرا که اسماعیل میخواست، و حضرت اسماعیل، حضرت ابراهیم ناراحت شد و در اصل روایت این کارد تیز رو که نبرید گلوی نازک رو، این رو به سنگ زد از شدت ناراحتی. این کار به اذن الله به حرف در آمد، گفت که الخلیل یعمرونی و الجلیل یعنهانی، خلیل امر میکند که من سر این جوان رو ببرم، ولی خدای جلیل امر میکند که من نبرم، نهی میکند از بریدن. اینجا بود که ندا آمد یا ابراهیم قد صدقت رؤیا، در رؤیا همین دیده بودی، تصدیق کردی، بیش از این مأموریتت نبود. اینجا اون رویایی که حضرت ابراهیم دیده، اون صورت برزخی با صورت ظاهری تطبیق داشت، ولی خوابی رو که حضرت یوسف دید یا ابته، گفت که اینی رأیتو احد عشر کوکبن و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، من 11 ستاره رو و شمس و قمر رو دیدم که در برابر من سجده کردن، به خاک افتادن. این کی تعبیر شد؟ وقتی که حضرت یوسف عزیز مصر شد و از مصر خارج شد به استقبال پدر و مادر یا خالش بود که همسر دوم حضرت یعقوب بود. حضرت یعقوب با 11 فرزندش می آمدن به طرف یوسف، یوسف هم آمد به استقبال اینا. وقتی یوسف رو دیدن، هم اون 11 برادر، هم پدر و هم خاله یعنی همسر حضرت یعقوب، همه به خاک افتادن از روی شکر یا از روی تواضع در برابر عزیز مصر که به مقامات ولایی رسیده است. اینا به خاک افتادن. او ماه دیده بود، خورشید دیده بود، ستاره دیده بود، اون صورت برزخی بود، اما در ظاهر حضرت یعقوب بود و همسرش و 11 فرزندش. لذا انسان موقع مردن به باطن خودش که برزخش هست داره منتقل میشه، صورت ملکی، نشأه ملکی از او گرفته میشه و به نشأه ملکوتی خودش تمرکز پیدا میکنه. ما الان هم در برزخ خودمون هستیم، ولی این صورت ملکی ما حجابه. ما کارهایی که میکنیم، حرفهایی که میزنیم، این صورت برزخی داره. عالم برزخ هم وسیع تر از این عالمه، هم کار در عالم برزخ قابل مقایسه با کار در عالم ملک نیست. اونجا کارها خیلی سریع انجام میشه. همین الان که شما اینجا جلوس فرمودید، الان شما تصور کنید مشرف شدید، در میقات محرم شدید، سوار ماشین شدید با احرام و لبیک اللهم لبیک رو دارید تکرار میکنید، طی مسافت کردید، رفتید کنار کعبه، یک دور هفت شوط رو زدید، بعد اومدید پشت مقام ابراهیم نماز خوندید. همین الان در تصور خودتون شما این راهی رو که اگه با عالم ملک بود باید سوار هواپیما بشید برید جده یا برید مدینه، از مدینه با اتوبوس برید به مسجد شجره، در اونجا محرم بشید و ساعتها با اتوبوس تو راه هستید تا برسید به مکه. در مکه در اون منطقه‌ای که باید پیادتون بکنن پیادتون میکنن، وارد میشید به مسجد الحرام. اونجا هم خیلی رصد میکنید که کی چشمتون به کعبه میخوره، چون یکی از جاهایی که دعا مستجابه عند رؤیت الکعبه، همین که چشم زائر به دیوارهای کعبه میخوره، اونجا خدای متعال خزانه‌شو باز کرده که شما هر چی خواستید بهتون بده. خدا قسمت کنه بریم اون خانه رو ببینید. با چشم سر وقتی شما کعبه رو میبینید اونجا دعا کنید دعاتون مستجاب. این در عالم ملک خیلی باید منتظر باشید موسم برسه، یا اگر اسمی برای عمره نوشتید این زمان رو باید معطل بشید تا اون زمان برسه، سوار بشید هواپیما برید، بعد اتوبوس، این همه زمان و مکان رو طی بکنید. ولی همین تو مسجد شما در عالم مثالتون میتونید برید خانه خدا رو زیارت بکنید، یه شوط هم بزنید و برگردید. خیلی سریع حرکت میکنید میرید. همین الان شما برید کنار ذریح ششکوشی حضرت ابی عبدالله رو بزنید. اما در عالم ملک بخواید برید باید منتظر باشید تا اینکه با یه کاروانی با سازمان حجی اجازه بگیرید، بعدم برید اونجا و طواف بکنید. یکی از اشخاص صاحب باطن رو مرحوم علامه تهرانی نقل میکند که از حاملامون میگن او، ایشون به مشهد که مشرف شده بود یکی دو تا اتفاق براش افتاده بود. آمده بود تو مسجد گوهرشاد، اونجا مشغول دعای کمیل بوده، وسط دعای کمیل خوابش برده بود. در عالم رویا یک انسان ملکوتی با محاسن حنا شده خضاب شده رو میبینه، میاد به ایشون میگه که بریم. او رو میبره به کربلا و میبره به مکه و بعد دور دنیا رو میگردونه، کره زمین رو چرخ میزنه، بعد از چرخ زدن در کره زمین میبره به آسمان ها، جهنم رو نشونش میده، بهش رو نشونش میده، حالات گذشتگان رو از اون میپرسه، خیلی ها رو که اطلاع از وضعشون نداشته همه رو میپرسه، اون رفیق پیرمرد با محاسن حنایی همه رو جواب میده و بعد هم میگه میخوای برگردیم؟ میگه بله. بعد میگردونه به مسجد گوهرشاد، میگه چقدر طول کشید ما رفتیم دور دنیا رو زدیم، بهش رو دیدیم، جهنم رو دیدیم؟ اول میگه 5 دقیقه، بعد میگه نه 5 دقیقه ملاحظه کردم بهت گفتم، یه آن بود. بعد میگه این کار که تمام شد اون پیرمرد از ما جدا شد و من از خواب بیدار شدم، ساعت رو نگاه کردم دیدم دقیقاً 5 دقیقه، در این 5 دقیقه رفتم بهش رو دیدم، جهنم رو دیدم، مکه رو زیارت کردم، هم کربلا رو زیارت کرده و برگشت. عالم برزخ عالم مثال یه همچه عالمیه، یه همچه حرکتی را آدم تو این عالم بخواد انجام بده عمرش که کفایت نمی کنه که بره دور دنیا رو بگرده و بعدم یه همچه مراحلی رو طی بکنه، بعدم اطلاع کسب بکنه از خیلی از افرادی که اونها واقعیت‌های پس پرده دارن و همه اینها اشراف و اطلاع پیدا بکنه. حرکت در عالم ملک خیلی کنده، حرکت در عالم ملکوت خیلی سریع‌تره. فضا در عالم ملک خیلی تنگه، ولی از فضا در عالم ملکوت خیلی وسعت داره. کسانی که در اینجا اهل عبادت باشن و آرام آرام تعلق ملکیشون قطع بشه، اینا با عالم برزخ که منتقل میشن در مقام کن فیکون هستن. همون کاری که در خواب این آقا دیده، رفته کجاها رو سیر کرده، همون سرعت رو در عالم بیداری هم با اراده میتونه همون سرعت رو داشته باشه و با همون وسعتی که در عالم برزخ براش مکشوف بوده، در عالم بیداری هم مکاشفه براش پیش میاد و همونا رو با چشم کشفی خودش میتونه ملاحظه بکنه. اما شرطش اینه که آدم این بعد دنیویشه که اسمش بعد ملکیه، این رو تضعیف بکنه. هرقدر انسان به لذائذ جسمی، به تعلقات عالم دنیا که عالم کثرته، وابستگی ها رو بیشتر بکنه، سفرش رو پهن‌تر بکنه، تعلقات و دارایی هاش رو بیشتر بکنه، این بعد برزخش تضعیف میشه. هم خواب اونچنان نمیتونه ببینه، هم در بیداری این امکانات براش نیست. اما اینی رو که مرحوم عاشق عباس قمی در مقاطیع الجنان نوشتن که در زمان امام جواد علیه السلام مشهور شد که یک کسی ادعای نبوت کرده، متنبی میگن کسی که مدعی نبوته، اینو در اصطلاح میگن متنبی. یه متنبی پیدا شده ادعای پیغمبری میکنه و این رو حکومت عباسی به این اتهام دستگیر کرده و مغلول است در زندان. علی ابن خالد میگه که من خیلی تعجب کردم، آدم عاقل بعد از آنی که پیغمبر آمده و پرونده نبوت رو مختوم اعلان کرده، چی بوده که اومده ادعای نبوت کرده؟ باید بریم ببینیم که چی جور آدمیه. میگه رفتیم از زندانبان پول دادیم و اجازه گرفتیم، رفتیم به ملاقات زندانی، گفتیم که شما ادعای نبوت داری؟ گفت معاذ الله، حضرت خاتم محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله. از جانب خدا به عنوان خاتم رسول اومده، در قرآن تصریح شده که او خاتم النبیینه، بعد از او پیغمبری نخواهد آمد. گفتم پس چی شده که یه همچه چیزی؟ گفت من کارم عبادت بود در مسجد نبوی در رأس الحسین، من اونجا معمولا مشغول عبادت بودم، یه نوجوانی آمد پیش ما گفت که آماده کربلا بری؟ گفتم بله آقا. گفت بیا بریم، من دیدم در کربلا هستی. فرمود میخوای مسجد کوفه بریم نماز بکنیم؟ گفتم بله. تا گفتم بله دیدم در مسجد کوفه هستیم. بعد فرمود که میخوای بری طواف خانه خدا بکنی؟ گفتم بله. ما رو تا این اعلان و آمادگی رو کردیم، دیدیم در مکه ایم و طواف کردیم و نماز طواف خوندیم و بعد هم گفت میخوای برگردیم؟ گفتیم بله. برگشت ندیدم اینجا. من سال بعد هم در همون موسم این آقا آمد و باز همون جریان تکرار شد. این بار این سفر معنوی که به پایان رسید، من گفتم آقا تو رو به اون خدایی که این قدرت رو به تو داده که در یک طرفت العین من رو از مسجد نبوی شام به مسجد کوفه و از اونجا به مدینه و مکه بردی، بعدم در یک طرف تو به این برگردوندی، خودتو معرفی کن، شما کی هست؟ فرمود انا محمد ابن علی ابن موسی رضا. من این مسئله که من فهمیدم این امام نهم حضرت امام محمد تقی پسر علی ابن مسجدا علیه السلام، خب من اینو دیده بودم، نتونستم خودم رو نگه دارم، این رو شایع کردم، اشخاصی که میمدن میگفتم که من یه همچه توفیقی داشتم. آقا محمد ابن علی ندیبان منو در یک طرفت العینی در این سیر معنوی ما رو برده به موفقیت ها رو داشتم، چون یک معجزه بود از معجزات امام جواد. به مذاق حکومت خوش نیومده، ما رو به عنوان کسی که ادعای نبوت کرده برام تهمت پرمنده سازی کردن، من رو انداختن تو زندان. من خیلی ناراحت شدم، رفتم پیش ابن زیاد که از اون شکنجهگرهای عظیم بود و سمتی در دستگاه داشت. رفتم پیش او گفتم بابا اینو دروغ میگن، ادعای نبوت نداره، قضیه هم چیزیه. او خیلی کیاست و ظاهری، شیطنت ظاهری داشت. گفت او اگه همچی چیزی واقع داره به این پیغمبر نیست و پسر امام رضا اومده برده، خب همونم بیاد آزادش کنه دیگه، چرا اومدی پیش من؟ خودش آزادش بکنه، یه همچی قدرت داره برای چی به من متوسل میشه؟ میگه این قضیه دیگه بهتر ناراحتم کرد. رفتم که به اون زندانی بگم من رفتم دنبال آزادی تو، ولی همچی جوابی دادم. وقتی رفتم در زندان دیدم مأمورین زندان همه سرگردان از اینجا به اونجا دارن میگردن. گفتم چه خبره؟ گفتم اون زندانی که ادعای نبوت میکرد اون نیست شده، معلوم نیست به آسمان رفته یا زیر زمین، به این مأمورین دارن دنبالش میگردند و پیدا نمیکنند. معلوم شد همون آقایی که این کار رو کرده از چنگ اینها هم با همون قدرت نجات داد. این سیر سیر ملکوتیه. در این نشئه ملکی نمیشه با این ظاهر این کار رو کرد. این تصرف عالم برزخ در عالم ملکه، فراتر از این عالم. حالا که ما یه برزخی داریم در این عالم، ما مهلتی بهمون دادن، ما برزخ خودمون رو خودمون میسازیم. اگر کارهای ما بر اساس دستورات خدا انجام شد، ما هر عبادت، هر کاری که انجام میدیم ظاهرش یک احسانه، باطنش طبقی از نور در عالم برزخ ما. مرگ ما که میرسه، یعنی دیگه خدای متعال اون فرصتی که داده بود با این بدن کار بکنیم، اون فرصت ما طی شد. اگه با این بدن کارهای خوب کرده بودیم، این کارهای خوب ما صورت برزخیش اونجا به صورت چراغ، به صورت باغ، به صورت حوریه، به صورت غذاهای علمان، به صورت درخت‌های میوه، مرگ ما که میرسه ما منتقل میشیم به عالم اونجوری که در روایت دارد قبر هر کسی اما روضت من رياض الجنه و اما حفره من حفر النيران. مرگ هر کسی یا قبر هر کسی باقی از باغهای بهشته، یا اینکه معاذالله و معاذالله گودالی و حفره‌ای از حفره‌های جهنمه، تا چی ساخته باشه. اینا که مرگشون سخته، برای اینکه انتقال به یک جایی که خودشون برای خودشون آتش روشن کرده، گودال کرده، نیش زده به اشخاص، آبروی آدم ها رو برده. اون نیش ها، اون آبرو بردن ها به صورت عقرب ها پاچه خودش رو گرفته، به صورت مارها صورت برزخی داره دیگه. در ظاهر غیبت کسی رو کرد، در باطن سگ جهنم بود و گوشت مردار او رو خورده. حالا منتقل میشه اینه که برزخش اونجور بود، حالا چشم سرش بسته میشه، چشم سرش باز میشه، چشم برزخیش باز میشه. هم به سرعت این عوالم در اونجا داره تمام عمر انسان در یک لحظه بهش نشون میدن، همه رو واقعیتشو میبینه، زمانم نمیبره. گاهی در بعض مجالس عرض کردم یکی از علمای معاصر که الانم در قم هستش، ایشون مرده بود و زنده شده بود، گفته بود که وقتی جان من رو گرفتن من دیدم تمام اعمالم جلو چشمم آمد، یعنی اول از من سوال جواب کردن، تمام عمرم رو سوال کردن و من تمام عبادت هایی که از خودم سراغ داشتم همه رو جواب دادم، از دوران بلوغم تا موقعی که قبل رو کردم همه رو برشمردم، گفتم من این کارا رو کردم. اونا هم گفتن هیچ کدام از اینا قبول نشده، هیچ کدام از اینا، هیچ عملم قبول نشد. بعد از آنی که دیدم اعمال و حسناتم همه رو بازگو کردم در همون فرصت کوتاه، تمام عمرم رو بازگو کردم، گفتم قبول نشده، یک گناهانم سوال نکردن، گفتن میخوای خودتو ببینی؟ دیدم یه پرده رفت کنار رو، تمام سیئاتم جلو چشمم رژه‌ام، کارایی رو که آدم طی 80 سال انجام داده در چند لحظه هم من حسنات رو شمردم و اینا اگه اینجا محاکمه باشه پرونده رو برق بزنن هی تجدید جلسه میکنن و چندین جلسه طول میکشه، چند روز طول میکشه، ولی تو عالم برزخ تمام کارهای خوبم رو در یک لحظه همه رو گفتم، اونام یک جا گفتن هیچی قبول نشده. ولی وقتی گناه هم نشون داده خیلی بزرم بند شد، داد زدم، یه دادی که در عمرم اینجور فریاد نکشیده بودم. گفتم خدمتتون که مرحوم آشقر باطقومی میگه در وادی سلام که من برای فاتحه رفته بودم دیدم صدای سوزه شطوری رو دارم میشنوم که گویا این شطور رو دارن داغ میگذارن، داره زوزه میکشه، فریاد میکشه، خیلی وحشتناک. به اطراف نگاه کردم دیدم نه شطوری نیست. بعد هم یه جنازه رو آوردن، به این صدا از اون جنازه بلند خلایی که تشیبی کرده تابوت رو حمل کردن، این صدایی نمیشه نیدن، ولی من صدای وحشتناک رو داشتم میشنید. آلم برداری همچه آلم. بعد میگه من در اونجا یه دادی زدم، اونا که گوش برزخی نداشتن نشنیده بودن. آشقت باز میخواد که بشنود زوزه ی آدم بد، آدم ظالمی که از اینجا رفت و گرفتار عملش شده، عملش هم آتش بوده و حالا داره میسوزونه و عزوزه میکشه، آدم های عادی این صدا رو نمیشنن. بعد میگه من اونجا تا میتونستم داد زدم، گفتم که یعنی محبت حضرت زهرا دروغه، یعنی محبت امام حسین دروغه، این دو بزرگوار رو اسم بردم، یعنی محبت حضرت زهرا دروغه، یعنی محبت امام حسین دروغه، گفتم نه این دروغ نیست و من رو برگردوندن. بعد از پسرش پرسیده بود که من داد زدم، گفته بود نه ما که کنار بودیم داد نزدی، ولی بدن اون چنان تکان میخورد و عرق میریختی، به قدری عرق ریخته بود که این رخابش خیس بوده، گفته بودن صدا نشنیدیم ولی میلرزیدی و هر کار میکردیم که بدن آرام بگیره آرام نمیگیره. مرد یه همچه چیزاییه که یه نمونش رویاست. شما خواب میبینید، خوابتون اگه خواب ترس باشه بیدار که میشید یه در همجرلا خواب بودم، اگه بیداری من این وضع رو داشتم چه پایی بذارم میکردم. گاهی هم خوابای خوش میبینید، وقتی بیدار میشید یا کسی بیدارتون میکنه ناراحت میشید، میگه ای کاش بیدار نکرده بودی، خیلی خواب خوش. این وقتی منتقد میشین همون خوابها رو اونجا میبینین یا خیلی بده، ولی اینجا بیدار میشین میبینین خواب بودیم، اونجا دیگه بیدار شدن نداره، با همون حالت وضع ما ادامه پیدا میکنه. اعاذنا الله من شرور انفسنا و من فتن زماننا، صلی الله علیک یا ابا عبد الله على الارواح التي حلت فتنائك. راوی میگه در گوده قتلگاه افتاده بود، دیدم لبهای مبارکش تکون میخوره ولی صدا جوهر نداشت، زخم بدنش از حد بیرون بود. جای شمشیر و نیزه و خنجر و همش خون رو میزه. خیلی خون از بدن مبارکش رفته بود، دیگه نا نداشت که صداش جوهر داشته باشه. فکر کردم این که داره لبها تکون میکنه داره نفرین میکنه به ظالمی، به قاتلین جوانها و علی اصغر. جلو رفتم شاید صداشو بشنوم، گوشم رو جلو لبها بردم، دیدم میگه الهی رضم به قضای صبر لالا بلا تسلیم الربش یا غیاس المستقیم. هر دعای اسمی از اسماء الهی به تناسب هستش. اونجا چرا امام حسین گفته یا غیاس المستقیم؟ بعضی ها احتمال میدن همون وقتی بود که خواهرش بالای تب زینب داد میزد با محمد با علیه. ابی عبدالله گویم خود به خدا عرضه کند من آمدم راحت شدم، اما این زینب من این رو باب من کسی جسته ندارد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. على رحمة الله على القوم الظالمين نسألك وندعوك باسمك العظيم العظم العز الجل الأكرم. إلهنا بمحمد وعلي وفاطمة الحسن والحسين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله یا الله یا الله. به امام حسین ما رو ببخش و بیان. خدایا برزخ ما را، قبر ما را باغ بهشت قرار بده. ما رو گرفتار جهنم مکن. به حق پیغمبر و آل پیغمبر حشر ما رو با ائمه اطهار قرار بده. ما رو با شیاطین، با کفار، با ظالمین محشور نکن. الا پروردگارا امام زمان ما رو برسان، حسرت دیدارش رو بر دل ما مگذار. شیعیان گرفتار چنگال تکفیری ها را با پیروزی نجات بده. این شیعه کش ها را به خودشون و اربابانشون مشغول بگردان. خدایا این اسرائیل غاصبی که در غزه کودک کشی میکند، حمام خون درست کرده، از صفحه روزگار محو کن. امریکا و دنیای اروپا که با بیرحمی تمام از اسرائیل و تکفیری ها حمایت میکنن، اینا را تجهیز میکنن برای آدم کشی. خدایا کاخ توتعشون رو بر سر خودشون ویران فرما. بشریت را از چنگال این درنده ها نجات عنایت بفرما. خدایا این کشور اهل بیت را در پناه اهل بیت از هر فتنه ای، توتعه ای، بحرانی خودت حفظ بفرما. ملت ما را، نظام ما را، رهبر عزیز ما را دشمن شاد مگردان. سایه پربرکت کشتیبان انقلاب، پرچمدار نهضت، خلف صالح امام راهلمون رو با عزت و اقتدار بر همه مشکلات پیروز و تا ساحل ظهور امام زمان مستدام بفرما. عبائد این جمع، حاجات ملتمسین، عبائد مورد نظر برآورده بفرما. اله پروردگارا امام شهدا را از ما خوشنود بگردان. مرزا عموماً آیت الله مهدوی کنی خصوصاً شفا مرحمت بفرمایید. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.